بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
یجب علی البایع تفریق المبیع من امواله مطلقا و من غیرها فی الجمله و هذا الوجوب لیس شرطیا بالنسبه الی التسلیم و این اوهمه بعد العبارات ففی غیر واحد من الکتب انه یجب تسلیم المبی مفرقا و المراد ارجاع الحکم الى القید و الا فالتسلیم یحصل بدونه و قد تقدم ان تذکره. یکی از واجبات بعد از بیع این است که بر بایع واجبه مبی را از اموال خودش فارغ بکنه. اگه در مبی مالی داره این مالها را نقل بکنه، مبی را خالی از اموال خودش بکنه مطلقا. و من غیرها فی الجمله، از غیر اموال خودش مبی را فارغ بکنه، خالی بکنه و وجوب فراغ از غیر اموال خودش این فی الجمله است. فی الجمله یعنی چی؟ نه اینکه از اموال غیر خودش مبی را فارغ بکنه، این عامه، شامل مال مشتری هم میشه و غیر مشتری هم میشه. این که بر این واجبه از اموال غیر خودش مبی را خالی بکنه، فارغ بکنه، این در صورت است که این اموال غیر خودش مالکه باشه، مالی غیر مشتری باشه. اما اگه مال مشتری در این مبی موجوده، مثلا خانه است، قبلا مشتری در این خانه مالی داشته، بایع این خانه را به مشتری فروخت، حالا بر بایع واجب نیست که این مبی را، خانه را از اموال مشتری فارغ بکنه، خالی بکنه. پس از اموال خودش مطلقا باید مبی را خالی بکنه، از اموال غیر خودش فی الجمله، فی الجمله در صورت که این اموال مالی مشتری نباشه، در این صورت واجب مبی را خالی بکنه. اون وقت ببینیم این وجوب تفریق، وجوب در اینجا وجوب تکلیفیه یا وجوب وضعیه. بعضی از عبارات علما مهم این است که وجوب در اینجا وجوب وضعیه. وجوب وضعی اینکه تفریق مبی واجبه، یعنی تفریق مبی شرط تحقق تسلیم مبیعه، یعنی مبی تسلیمش وقتی محقق میشه که مبی را از اموال خودش فارغ بکنه. مرحوم شیخ میخواد بفرماید وجوب در اینجا وجوب شرطی نیست، وجوب وضعی نیست. معناش این نیست که تفریق شرط تسلیمه، که اگه تفریق نباشه تسلیم مبی محقق نمیشه. وجوب در اینجا وجوب تکلیفیه، یعنی اگر از اموال خودش یا از اموال غیر خودش مبی را فارغ نکنه، مشتبای معصیت کاره، ترک واجب کرده. بعدیشو میفرماید گرچه بعضی از عبارات علما مهم این است که وجوب وضعی و به معنای شرطه، یعنی شرط تسلیم تفریق مبی از امواله. میفرماید در غیر واحدی از کتابهای فقها اینجور است که یجب تسلیم المبی مفرقا، واجب مبی را در حالی که فارغ شده، خالی شده، تسلیم مبی در حالتی که مبی از اموال غیر خالی شده تسلیم بکنه. این کنه به نظر می رسد که تفریق و فراغ قید تسلیمه، تسلیم قیدش این است که مفرغ باشه، فارغ شده باشه. ایشون می فرماید مقصودشون ارجاع الحکم الی القید. مقصود از این عبارت می خواهم بگن حکم، حکم وجوبه، راجع به قیده، راجع به قیدی یعنی تفریق مبی واجبه در عرض تسلیم مبی، به طور که تسلیم مبی قبلا هم خوندیم تسلیم مبی بر پایه واجبه، در عرض وجوب تسلیم تفریق مبی هم چیه؟ واجبه. این حکم راجع به قید یجب و تسلیم المبی مفرقن، یعنی یجب و تسلیم مبی و یجب و تفریق المبی، دو وجوبه، دو حکمه. نه یک حکم رفته باشه رو قید و مقید، رو تسلیم به قیدی فارغ بودن تجربه مدید، و الا یعنی اگه حکم مربوط به قید نباشه، حکم مربوط به قید و مقید باشه، راجع به هر دو باشه، ما اینا قبلا هم خوندیم در اول بس فإن التسلیمه تطور مدید ولی فإن التسلیمه بدونه تلف و الا فالتسلیم یحصل بدونه، تسلیم بدون تفریقم حاصل میشه، به طوری که قد تقدم من التذکره. در کجا از تذکره گذشت؟ در اونجا که فرمود اگه کسی سفینه را بفروشه و این سفینه مشحون و پر از امتعه و اموال بایعه، سفینه را بفروشه و اختیار رانندگی سفینه را به دست مشتری بدهد که بگرداند هر جا دلش که میخواد، با همین گفت چه محقق میشه؟ با همین تسلیم و قبض محقق میشه. پس اونجا خوندیم که در تحقق تسلیم تفریق مبی از امتعه بایه، از اموال بایه تفریق مبی شرط نیست. تجربه میدید؟ پس معلوم میشه در اینجا تفریق مبی از اموال در عرض و در قبال تسلیم مبی، اینم یه واجب دیگری است. و نمیشود پس بگه تسلیم محقق نشده، هر وقت که به ساحل رسیدند و اموالش را خالی کرد اون وقت تسلیم محقق میشه. با همین قرض محقق شد و گفتم زمانم از بایه منتقل میشه به مشتری و مشتری همین سفینه را میتوند بفروشد، دیگه بیع قبل از قرض برو صادق نیست. این همش معناش این است که تسلیم و قرض محقق شده. والله خب جا معذور بودن عذر دلیل نمیشه، معذور بودن خب میگفتن تسلیم وقتی است که به ساحل رسیدند و بایه امتعه را از کشته خالی کرد، در اون صورت تسلیم محقق میشه. چی معذور بودن و غیر معذور بودن دلیل بر تحقق تسلیم نمیشه، اگه تفریق شرط تسلیم بود. این دلیل بر این است که تفریق مبی شرط تحقق تسلیم و قبض مبی نیست. خب حالا ببینیم چه دلیلی داریم بر وجوب تفریق مبی از اموال. دلیل ما چیه؟ وجوب بدون دلیل نمیشه، دلیل بر وجوب تفریق چیه؟ ایشون میفرمایند دلیل بر وجوب تفریق همین دلیلی است که دلالت میکرد بر وجوب تسلیم، بر بایه تسلیم مبی واجبه، مخصوصا اگر ثمن را از مشتری گرفته باشه هر روز تسلیم را به تأخیر بیاندازه معصیت کاره. تجربه مودی اون دلیلی که دلالت بر وجوب تسلیم میکرد، این همین دلیل دلالت بر وجوب تفریق هم میکنه. اون دلیل چی بود؟ به این زودی که یادمون نمیره، اون دلیل همین اطلاق عقد بود. اطلاق عقد اقتضا میکرد وجوب تقابض را یا وجوب تسلیم را بنابر قولی تسلیم مبی ابتداعا بر بایه واجب بود، بنابر قولی تقابض واجب بود. تقابض یعنی تسالم، این تسلیم مشتری بکند مبی را، مشتری هم ثمن را تسلیمی بایه بکنه. اون دلیل همین اطلاق عقد بود. تجربه مدید بعدیشون میفرمایند تسلیم مبی بدون تفریق مبی، یعنی مبی را پر با امتعه و اموال بایع اگه تحویل مشتری بدهد، این کل عدم بالنسبه الى غرض المتعاقده. مثلا خانه را فروخته پر با اساس خانه که برای سوزن انداختن جایی نیست به تحویل مشتری بدن، نسبت به غرض مشتری این تسلیم چیه؟ کل عدمه. مشتری که نمیتوند امتیعش ها فرشش ها تو خانه مثلا فرض کنید فرض کنه یا مثلا بخوابه، این تسلیم بدون فراغ از نظر غرض متعاقده کل عدمه. گرچه همین و این ترتبه احکام رو تجرم دید، ولی احکام تعبدی یا گرچه بعد از احکام تعبدی بر این تسلیم بدون تفریق یه احکام تعبدی مترتب احکام تعبدی این است که یعنی با همین تسلیم ولو پر با امتعه بایه، ولو بایه امتعه خودش را بر نداشته، ولو فارغ و خالی نکرده، ولی با همین تسلیم گرچه بعضی از احکام تسلیم تعبدن مترتب میشه. یکی از اون احکام تعبدیه انتقال ضمان از بایه به مشتریه، با همین تسلیم ضمانت مبیع از بایه منتقل میشه به مشتری. بعد از این اگه مبیع تلف شد دیگه به عهده بایه نیست، چون تلف المبیع قبل از قرض به عهده بایه. همین تسلیم تعبدن قبض است و احکام قبض مترتب، ولی از نظر غرض متعاقدین بدون تفریق اگه تحویلم بدهد، اگه تسلیمم بکند، از نظر غرض متعاقدین که ندرش انتفاع و استفاده و استیفاء منفعته، از نظر استیفاء منفعت این کل عدمه. خب این تمام شد. پس ما این نتیجه را میگیریم حالا که تفریق در عرض تسلیم مبی بر بایه واجبه، اگه خانه را که فروخته در خانه متاعی داشته باشه بایه، وجب نقله فورا، واجب فوریست امتیه خودش را از این مبی و از این خانه فروخته شده امتیه خودش را نقل بکنه ببره جای دیگه. اگر نقل متاع متعذره، مثلا از نظر تعذر جوی، فرض کنید برف شدید و سرمای شدید و بلی راه بندان و امکان نداره یه مثلا چرخ دستی بیاره این امتیه را نقل بکنه، معذور عادتا و عقلا. اگه متعذر شد نقل اموال، ففی اول ازمنت الامکان، در اول زمان امکان، یعنی اون زمانی که ممکن شد نقل متاع، در اول زمان امکان نقل اموال و تفریق مبی واجبه. اگر زمان امکان طول کشید، فرض کنید یک ماه برف سنگینی یا یک موانع دیگری پیش آمد نتونست اموال را از این خانه ببره، نتونست مبی را از اموال خودش خالی بکنه، زمان امکان متعذر به تراخ افتاد. خب و اگر مشتری جاهل بود به اینکه این خانه را که بایه فروخته اموال بایه تون خونه است و بایه نمیتوند مدت این اموال را از اینجا نقل بکنه، جاهل بود به موضوع، کان له الخیار، مشتری خیار داره. اگر در تأخیر تفریق ضرری متوجه مشتری بشه، تدوان میدید بلی یک ماه اساس و اموال بایه تو خونه است و یه ماه بلی انتقال مشتری به اون خونه به طول کشید و یک ماه در یه جای دیگه اجاره داد و تدوان میدید در زحمت و فشار، اگر از تراخی امکان مشتری متضرر بشه، در این صورت مشتری چی داره؟ مشتری حق فسخ داره. یه نوع عیبیست در این مبی. موضوع دیگر که قابل بحث اینه، ببینیم آیا ولو با عذر عقلی و با عذر عادی نقل متاع به تأخیر افتاده، مشتری بایه تقصیری نداشت، ارکدم جو یه جوی شد، نقل متاع از مبی ممکن نشد، عذرش عذر عقلی بود. ببینیم آیا در این مدت که با عذر نقل اموال به تأخیر افتاده، یک ماه این خانه مشغول به اساس و اموال بایه بوده، پر با اساس و اموال بایه بوده، اجرت یک ماه بر بایه واجب نیست. اگر موندن متاع در این خانه عادتا اجرت داشته باشه. مثلا اگر این همه اموال را در یه انباری انسان انبار بکنه، برای یک ماه مثلا 100 تومن 200 تومن اجرت میگیرن. ببینید با عذر نقل اموال به تأخیر افتاده، امکان نداشته نقل اموال بکنه، اگه مشتری پس نکرد و راضی شد، اجرت المثل بر پایه واجبه یا واجب نیست؟ برای موندن امتیعه در این خانه باید اجرت بده. خب ایشون میفرماید ممکنه بگیم در وجوب اجرت یه وجهی وجود داره، یه وجهی داریم، یعنی دلیل داریم برای اینکه باید اجرت بده. برای اینکه مال مال بایه خانه، مال مشتریه، ملک مشتریه، مال کسی در ملک کسی مدتی بمانه، قهرم باید کار بکند، باید اجرت بده. اگر تأخیر تفریق به تقصیر بایه، به تقصیر یعنی عمدن، با وجود امکانات نقل خودش عمدن و معصیت هم مبی را فارغ نکرد، اموالش را نبود و در تأخیر مقصر بود، هیچ عذری نداشت، در این صورت ایش عبارتی کتاب نست که فیم بقی الجزم بیل اجره، در اینجا جازمان باید بگیم بایه باید اجرت بده. در صورت وجود عذر گفتیم برای لزوم اجرت وجهو، نه مثلا یه وجهی هم هست که اجرت نمیخواد، ولی در صورت تقصیر بایه باید جزم بکنیم به چی؟ به این که بایه باید اجرت بده. خب به طور که در مسئله بعد میادشون تشبیه میکنه، در مسئله پوستری میاد، به طور که اگه بایه تسلیم مبی را تقصیرن و بدون از تسلیم مبی را به تأخیر بیاندازه، حق تأخیرم نداشت، ثمن را از مشتری گرفته، امروز خانه را خالی میکنم، فردا خالی میکنم، یه ماه دو ماه خانه را خالی نکرده و تسلیم مشتری اصلا نداده، در اونجا مسلم باید اجرت بده. در مانحنفی خودش استفاده نمیکنه، توش نمیخوابه، ولی پر با اساس بایه، اگه به تقصیر تفریق را به تأخیر بیاندازه، در اینجا مسلم و جزمن بایه مدیون اجرته. اگه کسی زمین را فروخته، مثلا فرض کنید زمین زراعتی را، مثلا 1 هکتار 2 هکتار زمین زراعتی فروخته، مشتری بعد از خریدن میبیند این زمین مشغول به زراعته، یعنی بایه رو زمین زراعت داره، خب اینم زمین را خریده و در حین فروختن نگفته رو زمین زراعته، به خیالش که زمین خالی است، به محض خریدن و تحویل گرفتن مثلا خودش استفاده کنه، از 2 شکل خالی نیست. اگه زراعت قد احصده، یعنی وقت دروش، وقت برداشتش رسیده، باید برداشت بکنن این زراعت را، وقت دروش رسیده، وجب ازالته، در این صورت ازاله زراعت واجبه، باید زراعت رو از اینجا هرچی زودتر از بین ببرن، نظارت بایه زراعت رو زمین بمانه. به همین دلیلی که گفتیم، دلیلش هم اینه، اطلاق اقتضا میکنه مبی را باید خالی و بلا مانع تحویل مشتری بدن. خب در اینجا باید مانعی که زراعت که مانع او را از بین ببره. اگه ون لم یحصد، اگه وقت دروش نرسیده، هنوز زراعت سبزه، یه ماه دو ماه طول میکشه تا زراعت مثلا برسد و وقت دروش برسه، در این صورت ببینیم وظیفه چیه، آیا بر مشتری واجب صبر بکنه تا زمانی بلوغ این زراعت، یا روزی خریده میتوند از ریشه این زراعت را بکند و به اندازه دور، کدوم یکی از اینهاست؟ مرحوم شیخ اول احتمال که میده این است که بر مشتری واجب صبر بکند الا بلوغ، عبارت را درست کنید، الا او انهست عبارت، الا بلوغ اوانه، اوانه به معنای زمان، الا بلوغ اوانه بر مشتری واجب صبر بکند، الا بلوغ اوانه یعنی تا زمان حصاد این زراعت برسه، زمان دروش برسه، تا زمان حصاد صبر بر مشتری واجبه، نمیتوند بگد باید مثلا این زراعت را بکنی و ببری. صبر کردن الی بلوغ اوانه تا زمانی ولی رسیدن حسادش باید صبر بکنه. چرا؟ دلیل چیه؟ به چی دلیل بر مشتری صبر واجبه؟ می‌فرمایند چون در قلع کردن زرل بر بایه، زراعت سبز را بکنه این زرل بر بایه. وجوب ازاله، حکم بر وجوب ازاله، حکم زرلیست بر بایه. به دلیل لادرر و لادرار میگم قلع کندن این زراعت بر بایه واجب نیست، چون وجوب ازاله یه حکم زرلیه. بگید از این طرف در بقا زرل بر مشتریه. خب اگه بر مشتری صبر واجبه، تا بلوغ اوان حساب صبر بر مشتری واجبه، وجوب صبر هم ضرر بر مشتریه. اگر وجوب قلع ضرر بر بایعه، وجوب صبر، وجوب ابقا، اینم ضرر بر مشتریه. ضرر مشتری تعارض بکند با ضرر بایعه. مرمشه میفرماد اما ضرر مشتری با خیار جبران میشه. مشتری اگه دید متضرره، در بقا زراعت بهش زرل آید میشه، خب فورا معامله را پس میکنه، پس زرل او با خیار قابل جبرانه. اما زرل قلع و زرل کندن بر بایه قابل جبران نیست، با هیچ چیز نمیکند این زرلش را جبران بکنه. پس به این دلیل بر مشتری صبر الی بلوغ اوانه واجبه. خب این نظیر این است که تجار میدید، ولی نظیر این است که انسان مبی را بخره، ببیند این مبی قبل از بی در اجاره یکی بوده، خانه در اجاره یکی بود، یک ساله اجاره داده، صاحب خانه خانه را به مشتری فروخته، مشتری که بره رفته تحویل بگیره میبیند این خانه ولی یک ساله در اجاره است. خب اینجا هم خونده در باب اجاره، اقلش در جلد دومی چیز شرح لومه خوندید که اگر مبی در اجاره کسی باشه، بر مشتری یا میتوند معامله را پس بکند، یا با صبر بکند تا که تا زمانی انقضا اجاره، یا با صبر بکند، یا اگه دید متضرره در صورت که جاهل به اجاره بود میتوند معامله را پس بکنه. در ماننفی هم مشتری اگه جاهل باشه، نوید این است که اگر مبی مستعجره باشه، قبل از بی در اجاره یکی باشه، در اونجا بر مشتری لازمه یا صبر بکند یا معامله را پس، ماننفی هم مثل اینه. خب از اینجا یه حکم دیگری هم معلوم میشه، از همین دلیل که زرل مشتری با خیار جبران میشه، این ندیه این است که لو وجدل اینه مستعجرتن، اینی را بخره بعد وجدل اینه مستعجرتن ندیه روز، از اینجا معلوم میشه یه حکم دیگه، اون است که مشتری برای بقا زراعت رو زمین تا وقت رسیدنش حق به اجرت گرفتن نداره، نمیتونه اجرت بگیره. لذا در اجاره هم خونده اید بر مشتری لازمه تا این قضا اجاره صبر کنه، اجرتی که گرفته شده اجرت مالکیه، اجرت مالی فروشنده است، اجرت مال بایعه. در این حال که اجرت مال بایعه، مشتری یا معامله را پس میکنه یا مشتری تجربه میدید ولی صبر میکنه و اجرت هم برای اجاره هم نمیتونه چیزی از بایه طلبکار باشه، اجرت طلبکار باشه. از ماننفی معلوم میشد که بقا زراعت رو زمین دیگه اجرت نداره، مشتری حق گرفتن اجرت را نداره. تجربه میدید چرا؟ چرا نداره؟ ایشون این تحلیل که میاره اینه، لانه اشترا ارزن تبین انها مشغوله، این زمین خریده، معلوم میشه این زمین مشغول به زراعته. نظیر این است که خانه را بخره، معلوم میشه این خانه مشغول به اجاره است، به اصطلاح تحت اجاره کسی دیگه است، اینم مثلوز. بعدیشون احتمال میده، نه یه احتمال است که بلی بر مشتری واجب صبر بکنه تا این زراعت به بلی وقت اوانی دروش برسه، زمانی درو برسه. یه احتمال هم است که اجرت ثابت بشه، یعنی از بایه اجرت بقا زراعت را بگیرد، دو ماه بگه زمین من مشغول زراعت تو بود، دو ماه اجرت ادم بگیره. چرا؟ دلیل ثبوت اجرت چیه؟ احتمال عدم ثبوت اجرت علتشو خوندیم. این زمینی خریده تبینه اینها مشغوله، اشترا دارن، تبینه اینها مستعجرن، حق قدرت نداره. این علت این است که قدرت ثابت نیست. دلیل این که قدرت ثابته چیه؟ میگه لانه اشترا ارزن لا یستحق علیه الاشتغال. این زمین خریده کسی رو این زمین حق اشغال زمین را نداره. این یک هکتار دو هکتار زمین خریده، زمین خریده طبق اطلاق عقد کسی حق اشغال زمین را نداره. حالا کسی که حق اشغال زمین را نداره بایه رو زمین زراعت داره، کندنشم ضرر بر بایه، پس بایه باید چیکار بکند؟ بایه باید اجرت بدهد. بله بایه مالک زراعت، اینا ما قبول داریم. زمین ملک مشتری، زراعت ملک بایه. آیا بایه حق بقای زراعت در زمین را داره؟ ولی زمین را که فروخته، بله زراعت ملک بایه، ما اینا قبول داریم. ولی بایه حق بقای زراعت در این زمین را تو نداره، پس بنابراین اگه زراعت موند باید به مشتری اجرت بده. اینم یه احتمال. یه احتمال این است که بگیم بایه مخیره، اختیار دست بایه، یا زراعتش را ابقا بکنه با اجرت یا قلع بکنه، زراعتش را برداره ببره. بایه بایه مخیره بین ابقاء بین اجره و بین چی و بین قل. این یه احتمال. یه احتمال هم از که مشتری مخیره، بین چی و بین چی مشتری مخیره، اختیار دست مشتریه. یا با اجرت این زراعت را نگه بباره، از بایه اجرت بگیره، یا مشتری قل بکنه، مشتری مونده عرش شا بده. عرش چی؟ عرش زراعتی باقی مونده رو زمین و زراعتی کنده شده. زراعتی کنده شده در حکمی تدویر میدید، بله یا علوف هست یا باید بله وسیله سوخت اینها قرار داد یا بدن مال و حیوانات بخوره، تدویر میدید. پس مشتری مخیره، اختیار دست مشتریه. مشتری مخیره بین این که این زراعت را ابقا بکند و از بایه اجرت بگیره، یا مشتری خودش قل بکنه منتها عرشی قل را بده. اینا در بی هم خوندیم، بله در بحث قبل از اون. خب اینم یه احتمال. یه احتمال دیگری هم در مسئله وجود داره و این است که اکثر زرال را در نظر بگیریم، ببینیم بله زرال بایه بیشتره یا زرال مشتری. زرال مشتری یعنی زرال قلع بیشتره یا زرال موندن زراعت رو زمین بیشتره. اکثر زرال را در نظر بگیریم و طبق او بله حکم بکنیم. اینم تمام شد. اگر تفریق اموال محتاجی خراب کردنه، بایه اگه بخواد اموالشا بیرون ببره، مثلا فرض کنی یه مالی یه تخت خیلی بزرگی داره، اگه خواست اینا بیرون ببره و در خانه را شکست تا این جنس بزرگ را از خانه بیرون برد. تفریق متوقف بر هدمه، متوقف بر خرابی، باید یه جاره خراب کرد تا اموال را نقل کرد. ببینیم آیا جایز هدم یا جایز نیست. خب ایشون میفرمایند هدمه به اذن المشتری، با اذن مشتری، بدون اطلاع مشتری نمیتونه خراب بکنه، با اذن مشتری خراب میکنه. منتها و علیه تم ما یتم، تم هم به معنا کندن هم به معنا پر کردن، تقریبا میگید خالی کردن. و علیه تم ما یتم یعنی اونجا که بلی کنده شد پر کردنش به عهده کیه؟ پر کردنش به عهده بایه، باید بایه پرم بکنه. این هم که تمام شد. و هر چیزی که خراب کرده، فرض کنید محتاج خراب کردن در حیات یا در اتاق بود و در اتاق را خراب بکنه، از شما اگه بپرسن این مثلیه، باید مثل اون در اونجا به اندازه قیمت در را بده، کدوم یک از اینها؟ ولی قیمیه یا مثلیه؟ اگه قیمی باشه باید قیمت در را بده. مثلا این در فرض کنه خراب شد، در بازار چند ارزش داره، قیمتش را بده. آیا قیمیه یا مثلیه؟ مثلی نیست که مثل این در را بیاره بیانداره اینجا، تجربه مودی؟ بله ایشون میفرماید مورد مختلفه، بعضی جا مثلیه بعضی جا قیمیه. ایشون میفرماید ببینیم آیا و اصلاح ما استهدم، اون چیزی که خراب کرده اصلاح بکنه، یا نظیر او را اگه دیواره مثل اون دیوار را بسازه، اگه در بود مثل اون در را بسازه، اول عرش یا عرش بده. خودش میگه مقصود از عرش در اینجا عرش محافظه نیست، بله عرش جز از ثمن است که نسبتش به ثمن، نسبت مثلا همین قیمت معیب و بر صحیح باشه. عرش در اینجا به معنای قیمته، مثلا بر غاصب عرش واجبه، مقصود از عرش یعنی قیمته، قیمت تلف بر غاصب واجبه. اگه تلف کل قیمت کل، اگه تلف جزه قیمت جز. عرش در اینجا این نیست که برای صحیحش یه قیمت بدارم، برای معیب یه قیمت بدارم، بعد نسبت معیب بر صحیح و طبق این نسبت از اصل ثمن عرش بگیرم، اینا نیست. لذاشون میفرمم را بازش در اینجا همه قیمت علا اختلاف موارد، این که ما استهدم اصلاحش واجبه یا قیمتش واجبه، موارد مختلفه. مثل چه مختلفه؟ میگه تجمدید اگر باب یعنی دری را اگر قل کرده، یا لوحه و تخته ای را اگر قل کرده، اصلاحش اعاده اوست. اصلاحش اعاده اوست یعنی مثل او را اعاده میکنه، مثل اون در یا مثل اون ساده لوحه بلی نصب میکنه، تمام میشه. خب ظاهری است که دیوار لاحق به قیمیه. خب بعدیشون میفرمایه خلاصه این است که مقتدای ارفون است که در بعد از موارد این هدم شده خراب شده لاحق به مثلیه، یعنی اصلاحو لازمه در بعد از موارد چی؟ در بعد از موارد باید قیمیست و قیمت بده. بعدیشون میفرمه اگه به طور کلی لاحق به قیمی بشه بهتره که در همه جا قیمت بده. اینم که تمام شد. بعدیشون میفرمایند در یه مورد دیگر علما، در یه مورد دیگر که نظیر مانندیه نه عین مانندی، میگن اگه دو تا شریک در یه دیوار شریک هم، مثلا دیوارش مشترک بین دو تا همسایه، اگر احد شریکه دیوار مشترک را بدون اطلاع و بدون اذن شریکش دیوار مشترک را خراب بکنه، سه قول وجود داره در مسئله دیوار. سه قول وجود داره. یه قول این است که اعادت و مطلقا، باید دیوار را اعاده بکنه، برگردانی از نو بسازه. مطلقا یعنی چی؟ دیوار دیوار حیاته، چی دیوار؟ دیوار باغ و بستان و مزارعه، بین خانه و مزارع فرق نمیکنه. دیوار از قبیل مثلیست اصلاحش واجبه، یه قول. ولعرش کبالی، یه قولم این است که مطلقا باید قیمت بدن به شریکش. مطلقا بادن چی؟ دیوار دیواری بلی تو شهر و خانه، یا دیوار دیوار باغ و بستان. اینم یه قول کمان الله متول مکن. بعضا قال به تفصیلم و تفصیل بین ما کان مثلیان که هایت البست بساطین و المزاره، دیوار اگه مثلیست مثلی هایت بستان، مثل هایت زراعت، اینا مثلیه از قدیم الایام، مثل این که دور باغات یا دور مزاره دیوار چینه به اصطلاح از گل، همینجور بدون این که به صورت خشتن در بیارن گل، و البته اونم یه بنا مخصوص داشت، گل را میتیدند و بابیل صاف میکردند و پهن، ولی در قوم دیوار چینه به اصطلاح چینه یه دیوار گلی، اگه دیوار گلیست همه دیوار گلی ها یه مادش از یه چیزه، همش گل است و تجربه بودید، بله نه منات دارد و نه آجر دارد، همین گل است و رو هم ریختن شده دیوار. این مثلیه، مثلی باشه یعنی پس اگر دیوار باغ و بستانه، اگر دیوار مزارعه، شریک اگر بدون اطلاع شریک این دیوار رو خراب بکنه، این مثلیه، باید مثل اون دیوار رو بسازه. و الا تلعر، اگر دیوار دیوار مزارعه و بساطی نیست، دیوار خانه است، دیوار خانه یکی از بلی مخصوصا در زمان ما سنگ است و آجر است و آجر سفالی و آجر غیر سفالی و 3 سانتی نمیدونم 10 سانتی علایال مختلفه، این بلی این قیمیه، باید قیمت بده، قیمت این دیوار هرچی بوده باید رو بده. تجربه میدید بلی دیگه تفصیل قائل شده بین دیواری که مثلا دیوار باغ و بستان یا دیواری که چیه خیلی بلی خشت و چیز آجر و مثلا سنگ و اینهاست که اینا همشون سنگ ها خودشون با هم از نظر قیمت خیلی متفاوته، کمتر پیدا میشه. بلی یه دیوار سنگی مثل دیواری مثلا بله همسایه باشه، هر چی باشه، در رنگ و در قیمت با الا یعنی تفصیل کار، اینم تمام شد. بعدیشون میفرماد و فتق صوبی میره دل کسر باب و فتق صوب از این قبیله. فتق صوب یعنی کسی پارسه را اگه فتق بکنه اونم از این قبیله، از این قبیله یعنی تارتن اصلاحش لازم میشه و همین که فتق شده باید بدوزه، تارتن کیه قیمت باید بده. مثلا بعدی هم آسونه دیگه تفتق خوب نمیده ده دقیق یه عالمه ما تطفیق میکنه. مسئلتون یجب علال بایه تفریق المبی من اموال مطلقا، بر بایه واجب مبی را از اموال خودش، امواله زمیر برمیگرده به بایه، از اموال خودش فارغ بکنه. مطلقا در مقابل فی الجمله بعدیست، یعنی مال هر چه مالی باشه، هیچ قیدی نداره، مال هر مالی باشه باید فارغ بکنه. و من غیرها، غیرها یعنی از غیر اموال خودش باید فارغ بکنه فی الجمله. فی الجمله در صورتی که اون غیر مشتری نباشه، ولی که اون غیر مشتری باشه که نه دیگه، از مبی مال مشتری را فارغ بکنه الا و هذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبه للتسليم. این وجوب تفریق وجوب شرطی نسبت به تسلیم نیست، وجوب شرطی یعنی شرط تسلیم نیست، اگه تفریق نباشه تسلیم و قرض محقق نشده، نه، بلکه وجوب وجوبی تکلیفیه، نه وجوب وجوب وضعی، یعنی یوش طرف که تسلیم از تفریق، این طور نیست، شرط تسلیم نیست. و این اوهمه و بعد الیبارات، گرچه بعد الیبارات مهم این است که این وجوب تفریق وجوب وجوب شرطیه، یعنی در تحقق تسلیم شرط است که مبی را فارغ بکنه. تفریق غیر واحد من الکتب انه یجب تسلیم المبی مفرقا، تسلیم مبی در حالاتی که فارغ از اموال بایه واجبه. و المراد یعنی مراد از این وجوب که میگن یجب تسلیم المبی مفرقا، یه وجود نبسته رو قید مقید، تسلیم به قید فراغ واجبه، بلکه ولمراد ارجاع الحکمی للقید، مراد این است که این وجود برمیگرده به چی؟ به قید، قید همین تفریقه، یعنی تفریق واجبه، به طور که تسلیم واجبه، یعنی کما یجب تسلیم یجب ایدن التفریق. و الا یعنی اگه این حکم برنگرده به بلی قید، تسلیم یحصول بدونه، تسلیم بدون فراغی مبی هم حاصل میشه. و در تقدم من ترکیبه از تسلیم گذشت که تجربه همونده خوندیم که اگه سفینه را بفروشه و پر از متاع بایه در اختیار مشتری، اگه سفینه را در اختیار مشتری قرار داد، گفتم با همین چه محقق میشه؟ قرض محقق میشه. و کیتکان پیدل علا وجوب تفریق، دلیل بر وجوب تفریق ما دل علا وجوب تسلیم، همین دلیل است که دلالت کرده است که تسلیم واجبه، تسلیم مبی واجبه. تا این اطلاق الاق کما یقتدی اصل تسلیم کدالک یقتدی التسلیم مفدرغن، اطلاقات به طور که مقتدی تسلیمه، مقتدی تسلیم مفدرغن هست، یعنی در حالت که هم از اموال فارغ شده باید تسلیم بشه. تا این تسلیم بدونه کل ادان، تسلیم بدون تفریق مثل عدم تسلیم به نسبه الى غرض المتاقبه، نسبت به غرض المتاقبه مثل این است که تسلیم نشده. و این ترتبه علیه احکام تعبدیه، گرچه به همین تسلیم بدون تفریق بدون مفرق به همین تسلیم احکام تعبدیه مترتبه، یعنی احکام تعبدیه قبض اون چیه؟ کد دخول فی ضمان المشتری، مبی بعد از این داخل در ضمان مشتریه، از این جهت از جانب این حکم این بر حکم تسلیمه، اما از نظر استفاده مشتری تسلیم بدون تفریق از نظر استفاده مشتری چیه؟ کل عدمه، مثل این کسی تسلیم نشده. و نحوه یا نحوی دخول در زمان مشتری، نحوش از نظر بیع، اگه بفروشه بیع قبل از قبل صادق نیست. فلا کان فی الدار متاع وجب نقله فورا، نقل متا واجب فوریه. فاین تعب بره، اگه نقل متا متعذر شد فتی اول ازمینت امکان، در اول زمان امکان نقل مبی واجبه. ولو تراخا دمان امکان و کان المشتری جاهلا، اگه زمان این کام به تأخیر افتاد و مشتری جاهل بود نمیدونست که ولی مال بایه تو خانه است و به این زودی هم نقلش ممکن نخواهد شد. اگه جاهل باشه کان له الخیار، در این صورت مشتری خیار داره. ولی لو تضرر بفوات بعض منافع دار علیه، اگه به فوت بعض منافع خانه متضرر باشه خیار پس داره. و فی ثبوت الاجره لو کان لبقاء اجره الى زمان الفرار، وصول تا زمان فرار اگه بقاء مال در اینجا اجرت داشته باشه، ببینیم آیا مشتری مستحق اجرت هم هست یا نیست، وجهی داره. ولو کان تأخیر تفریق بی تقصیره، اگه تأخیر تفریق به تقصیر بایه باشه، یعنی نقل متا ممکن بود خودش تقصیرن نقل نکرد و به تأخیر انداخت، پیم بقیل جزم بیل اجرت، در اینجا سزاوار است که جزم به اجرت به داشته باشه، یعنی حتما مشتری حق گرفتن اجرت داره. کما زدمو بیها ما امتناع من اصل تسلیم، به طور که از اصل تسلیم مبی امتناع بکنه، به گلس مبی را نمدن یک ماه مبی را به مشتری دیر تحویل بده، خانه را یک ماه از موعدش دیر تحویل بده، مشتری حق گرفتن اجرت داره. در تفریق هم اگه تقصیر بکنه، مشتری حق گرفتن اجرت برای موندن امتیه باید در مکان حق گرفتن اجرت را داره. ولو کان فی الارض زرع اون قدح صده، اگه در زمین زراعتی هست که رسیده، وجب ازالته، ازاله این زراعت واجبه، لما ذکرنا به اون دلیلش کته، ولم یحصد، اگه وقتی دروش نرسیده، وجب صبر الی بلوغ عوامه، تا رسیدنی زمان حصاد یعنی زمان درو واجب صبر بکنه. چرا؟ ببینید از میکنم آدم اگه درست نکنه بعد که یادش نمیاد این عوامه، تجربه میدید اون وقت او انه میخونه میمونه همینجور معطل. وجب صبر الی بلوغ او انه مثلا، بله وجب صبر الی بلوغ عوامه. چرا؟ للزوم تبرر البایه بالقلب، برای اینکه بایه به سبب قلب متضرر میشه. اگه مشتری صبر نکنه به بایه فشار بیارم بگم باید قلب بکنی، با اشاره به بایه بگم که بر تو قلب واجبه، این ضرر بر بایه میشه. و اما ضرر مشتری، بگید از این طرف هم صبر ضرر بر مشتریه، میگه ضرر مشتری این جبران میشه، و اما ضرر مشتری فیون جبر بیخیان، این با خیار مشتری جبران میشه، مشتری خیار فست داره، ملزل در صورت که جاهل باشه. کما لا وجد ها مستعذرت هم، کما که عینی را مشتری بخره بعد ببیند این عیب در اجاره کسی دیگری است، در اونجا بایه مشتری در صورت جل خیار فسخ داره، ولی اگه فسخ نکرد واجبه چکار بکنه؟ صبر بکنه تا مدت اجاره منقضی بشه، در معنی همینطور، یا فسخ بکنه یا صبر بکنه تا زمان حساب برسه. و من ذالکه یعلم، از این بیانات ما یه حکم دیگه بر شما معلوم شد که به اون است که عدم الاجره، مشتری مستحق اجرت نیست، یعنی یه ماه مونده این زراعت برسه نمیتوند اجرت یک ماه را بگیره، این ندیر اجاره خانه است. لانه اشترا ارزن تبین انها مشغولت، این زمین خرده میبینه که این زمین مشغول به مال غیر قبل از این مشغول بده، این ندیر است که اشترا دارن فتبین انها مستعجره مثلوش. طلا یست بود اکثر من الخیار، دیگه بیشتر از خیار برای مشتری چیزی ثابت نمیشه. و یحتمل ثبوت الاجره، احتمال است که بگیم نه اجرت ثابته، اجرت ثابته یعنی مشتری میتوند اجرت بقا را، بقای زراعت را بگیره. چرا؟ لانه اشترا اردن لا یستحق و علیها الاشتغال بالدر، این زمین خریده، مالک مستحق به اشغال زمین به زراعت نبود، حق نداشت این زمین مردم را به زراعت خودش مشغول بکنه. ول مالک قد ملک از ذره، بله مالک و بایه زراعت را مالکه، اما با چه کیفیت مالکه؟ زراعت را مالکه، غیر مستحق للبقا، مستحق بقا زراعت نیست، حق بقا زراعت را نداره. پی تخیر فاعلی تخیر به قرینه بعدا، البته طبق ظهور بدوی فاعلی تخیر به نظر میرسه که مشتری باشه، چون تخییر مشتری را بعد از این میگه به قرینه معلوم است که فعالیت خیرد اینجا کیه؟ بایه. فیتخیر البایه بین ادقاه بلوز و پول بده زراعتش بمونه و بین قلعه یا قلب بکنه. چرا بایه مخیره اگه خاص زمین زراعتش بمونه ایبقا بکنه؟ دلیل بر جواب ایبقا چیه؟ این است لتقدیم زرل قلع علا ورر فوات منفعت الارض بلوز را. این زرل قلع مقدمه بر زرل فوت منفعت، منفعت زمین که بر مشتری فوت شده ولی برای بقا زراعت اجرت هم گرفته، این فوت منفعت زمین با گرفتن اجرت ولی یه زرالی برای مشتری، ولی زرال قلع چیه؟ مقدمه بر این زراله. مقدم باشه پس بایه حق داره، اگه مشتری راضی هم نباشه حق دارد زراعت خودش را در اینجا ابقا بکنه تا اجرت بده. و یه احتمال میکرد کردن قرینه سینست و یه احتمال تغییر مشتری، احتمال است که نه مشتری مخیر باشه. در جان مدید مشتری مخیر باشه بین چی؟ یعنی اختیار دست مشتری بین ابقاه بلوجره یا با گرفتن اجرت ابقا بکنه زینات را و قلعه بلرش، یا مشتری قلع بکند منتها عرش چی بدهد؟ عرش قلع را بدهد. و یه احتمال ملاحظت الاکثر زللن، اکثر زللن ملاحظه بشه ولی محتاج تفریق الارض الى حد میشه. این اگه تفریق زمین محتاج خراب کردن یه چیزی هدمه بیزن المشتری، خراب میکنه بیزن المشتری. و علیهی تم مایوتن پر کردن اون چایی را که کنده تدرمودی او بر بایعه برید المال. و اصلاح مستهدم اون چرا که خراب کرده اصلاح او بر بایعه واجبه. اول عرش یا عرش دادن واجبه. مراد از عرش عمل کردن چیه؟ خودش بعدم تسلیم کنه. مراد از عرش دادن چیه؟ نفس قیمته، خود قیمت، نه عرش. در اینجا عرش معاوضه ایشت. علا اختلاف موارد، این تردید یا اصلاح بکنه یا عرش بده، این بنابر اختلاف موارده. موارد یعنی در یه مورد اصلاح اگه مثلیست اصلاح واجب میشه، اگر قیمیست عرش و قیمت واجب میشه. فإن مثل قلع الباب، اگر مثلا علی در خانه را اگه قلع کردن او قلع سازت من یا یه تخته از رو اگه قلع بکنن اصلاحه اعادته، اصلاحش اعاده او بخلاف هدم حائط، بخلاف که دیوار را خراب بکنن تا یه چیزی را از اونجا خارج بکنن. فإن الظاهر لحوقه بالقیمی، ظاهر است که به قیمی لاحقه نه به مثلی. فی وجوب العرش له، در وجوبش لاحق به قیمی. و المراد بالعرش قیمت الحد، مراد از قیمت خراب کردن لا عرش له. و بالجمله فمقتضى العرف الحاق و بعد مستهدی بالمثلی و بعده بالقیمی. مقتدر خونه که بعضی خراب شده لاحق به مثلیه، بعضی استهدام شده خراب شده لاحق به چیه؟ لاحق به قیمیه. ولو اولحق مطلقا بالقیمی، اگه مطلقا لاحق به قیمی باشه کان له وجه. باید همین اومد علما فیما لو هدم احد الشریکین الجدار المشترک بغیر اذن صاحبه، جدار مشترک را بدون اذن رفیق شریکش اگه خراب بکنه اقوال ثلاثه. حل اعادت مطلقا، اعاده مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل ثالث است که بین دیوار باغ و دیوار خانه قائل به تفصیل شده. مطلقا اعاده لازمه کما فی الشرایع و عن المبسوط و العرش کذلک. یه قول این است که العرش کذلک مطلقا، چه دیوار اتاق خانه باشه چه دیوار بستان. کما عن العلامه و المحقمش و تفصیل، قول ثالث تفصیل است بین ما کان مثلیان، این دیوار مثلی است که حائط البساطین و المداره که همش از گل و تدران نیزید هست و الا پل عرش، اگه مثلی نشد باید عرش و قیمت خراب کردن را بدن. که معنی درست و ظاهر جریان داره فی کسر الباب و شبابیک، این در کسر باب همین طوریه، در کسر باب همین طوری، یعنی در اتاق یا در حیات را شسته اگه مثلی چی؟ بله مثل، اگه قیمیست باید قیمت بده. و شبابیک پنجره است که شبکه، شبکه است مشبکه، بله در کسر در پنجره همینطوره، یعنی مثلی باشه مثل واجبه، قیمی باشه قیمت واجبه. و تطق صوبه من هادل قبیل، پاره کردن لباس مثلا تو با بله تیزش یه پولی داشته فروشنده، یا کسی لباس کس را پاره کرده، اونم از این قبیله، یعنی مثلی باشه مثل، قیمه باشه قیمه.